家 ，See you punch。
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
خیلی از دکترها هستن، مخصوصا جراحای زیبایی، تبلیغاتشون رو میدار ما واسهشون انجام بدیم.
و علاوه بر همه اینها، درخواستی که مخاطبین عزیزم داشتن
از سرمایه خارجی ایرانی هستن که از گزارشون تاثیر دارن تو بحث مصرفگرایی و اساسا
حوزه استایلیستی و
در جامعه ترویج کنن، جا بندازن و اون سبک مصرف رو در جامعه افزایش بدن.
از آنجا که اینستاگرام بر مبنای تصویر و فیلم است، از این رو رغبت افراد جامعه بیش از گذشته به سوی این شبکه اجتماعی سوق داده شده است. همین امر سبب شده که صاحبان کسب و کارها از این فضا استفاده کنند و هر روز محصولات خود را با ایده‌ای جدید و رنگ و لعابی متفاوت تر به نمایش درآورند و در این میان نقش اینفلوئنسرها یا همان بلاگرها برای نمایش محصولات صاحبان برندها بسیار حائز اهمیت است. آنچه که در اینستاگرام شاهد هستیم سرعت تغییر محصولات و بروز بودن است، به طوری که کالایی را که ماه گذشته در تمامی صفحات اینفلوئنسرها مشاهده می شود و همه بر روی آن تبلیغ می کنند، به ناگاه دیگر دیده نمی شود و این بار کالایی با چهره جدیدتر توسط اینفلوئنسرها به نمایش در می آید. شاید اگر در گذشته سرعت تغییر مد بر مبنای سال بود، اما اکنون به لطف شبکه‌های اجتماعی و به خصوص اینستاگرام این سرعت بیش از چند ماه نیست. حال تصور کنید جامعه‌ای را که همه با داشتن گوشی اوقات خود را در چنین فضاهایی سپری می‌کنند، بدون شک میل به مد، تغییر دکوراسیون و لباس در زنان بیشتر و از طرفی اوقات فراغت زنان نیز تا حدودی بیشتر است. از این رو میتوان با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسید که صاحبان کسب و کارها به خوبی توانستند تا مخاطب خود را هدف گذاری کنند. گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با دکتر سینا تفنگچی، کارشناس علوم ارتباطات و رسانه.
میخواستم از شما بپرسم که سهم بلاگرها در گرایش و تشویق جامعه به مصرف گرایی و تجمل گرایی چقدر هستش؟
بیشتر تاثیر دارن، چون اصلا در واقع اینا نتونن که اون ابزارهایی که در واقع برای تبلیغات اینها در واقع مورد استفاده قرار میدن رو تبلیغ بکنن، خب دیگه آیدی ندارن، درآمدی ندارن. خب پس در نتیجه به شدت تاثیر دارن توی بحث مصرف‌گرایی و اساسا یکی از کنشگری‌های خیلی فعال و قابل توجهی که این بلاگرهای حالا یا اینفلوئنسرها حالا میتونن داشته باشن تو همین بحث مصرف‌گرایی. حالا تجمل‌گرایی یه بحث فردی‌تر میشه که حالا یه سری بخوان حالا مبتنی بر اون سبک زندگیشون بخوان حالا اون بحث تجمل‌گرایی رو هم یک توجه ویژه‌ای بهش داشته باشن، وگرنه در غیر این صورت نمیشه گفتش که الزاما مصرف‌گرایی با تجمل‌گرایی همراه است.
دکتر محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی.
خب این بلاگر برای اینکه تعداد فالوورهاش روز به روز زیاد بشه یا همین ای که الان هستن رو از دست نده و همینطور بتونه ارتباط اقتصادی خودش رو از محل صفحات اجتماعی خودش یا ارتباطش با شرکت‌های تبلیغاتی رو حفظ بکنه، مجبوره که کارهای یه مقداری خارج از نرم انجام بده و به همین طرز به این دلیل هستش که سعی میکنه همینطور خودش رو مورد توجه قرار بده. ببینید متقاعد سازی، مورد توجه قرار گرفتن، ارزم بزرگ و این تیپ تکنولوژی ها در واقع اینا چیزایی هستش که بلاگر یا به سلبریتی آموزش حتی داده میشه که اگر شما این کار رو بکنی، یعنی یک گروهی اینها رو به این افراد آموزش میدن برای این که بتونن کماکان تاثیرگذاری اجتماعی خودشون رو هم حفظ بکنن و هم توسعه بدن. الان در جامعه یک اباحه‌گری به اصطلاح یک فرهنگ منحط توسط، یعنی فرهنگ منحطی که هیچ استدلال فلسفی و عقلی پشت سرش نیست، این توسط بعضی از بلاگرها به شدت داره ترویج میشه و از این طریق حتی تونستن تعداد کسانی که ازشون ارزم بزرگ شما که به اینها توجه میکنن توسعه بدن، تغییر سبک زندگی یک خود عجیب غریب نمیدونم و چیزایی که حالا خیلی عنوان کردن شاید مناسب این برنامه نباشه، اینها جزو کارهایی است که بلاگر انجام میده و این باعث در واقع انحطاط جوانهای ما میشه. میگم در این زمینه باید واقعا به طور جدی یه کار جدی برای آگاهی رسانی تو کشور انجام بشه. البته این در خارج هم داره اتفاق میفته، ولی اونها استانداردهای زندگی و فلسفیشون و مکتب سیاسی که بهش اعتقاد دارن با ما تفاوت‌هایی داره، اما در داخل همون مکتب سیاسی و فلسفیشون مقررات خودشون رو کاملا اعمال میکنه و مثالاشو خدمت شما عرض کردم.
سهم عظیم بلاگرها و اینفلوئنسرها در مصرف‌گرایی، تجملات و سوق دادن زنان به سوی تجمل‌گرایی بر کسی پوشیده نیست، در حالی که مقام معظم رهبری بارها سوق دادن زنان جامعه به سوی مصرف‌گرایی و تجملات را نهی کرده است. مقام معظم رهبری در دیداری با شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفتند که سوق دادن زن به سوی تجمل‌گرایی آرایش‌های بیهوده و تبدیل ساختن او به یک وسیله مصرف ستم و ظلم بزرگی است که زن را از آرمان‌ها و اهداف تکاملی خود غافل کرده و او را به امور کوچک و حقیر سرگرم می‌کند.
تجمل‌گرایی‌ها، چشم و همچشمی‌ها، هوسرانی افراد خانواده برای خرید چیزهای غیر لازم، این یکی از موارد اسرافه. وسایل تجملات، وسایل آرایش، مبلمان خانه، هزینات داخل خانه، آبروداری های خیالی.
آنچه که امروز شاهد آن هستیم تلاش بلاگرها برای سوق دادن زنان به سمت مصرف‌گرایی است. حضور در مراکز خرید لوکس، استفاده از لباس‌های برند و تعدد زیورآلات و لوازم آرایشی چیزی است که تقریبا در همه ویدیوهای روزمرگی یا اتاق‌گردی مشهود است. تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی بیش از حد این بلاگرها هم از همان اختلال شخصیت نمایشی سرچشمه می‌گیرد. تصور کنید شخصی هستید که جامعه آماری بالایی از مخاطبان نوجوان تا بزرگسال از هر کجای کشور صدای شما را می‌شنود. تعداد مخاطبان شما ممکن است گاهی تا 1 میلیون نفر هم برسد. شما تریبونی در دست دارید که نفوذش در جامعه از برخی خبرگزاری ها هم بیشتر است. این جملات شرح حال امروز برخی بلاگرهاست. کسی که چنین دسترسی وسیعی به ذهن چند صد هزار مخاطب دارد باید هر جمله اش را بسیار حساب شده بیان کند. کمتر اتفاق مهمی ممکن است در روز رخ دهد که بلاگرها درباره آن اظهار نظر نکنند. البته نمیتوان حکم عام داد و همه این صفحات را غیر مفید دانست. دکتر کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران:
اون چیزی که امروز جذابیت داره برای زنان ما، برای دختران ما، برای حتی حالا نظام خانواده ما، اون تجملاتی که در فضای خانواده یا در نوع سبک زندگی ما وجود نداره. آنچه را که ما داریم این رو ازش رفته رفته فاصله میگیریم با تبلیغی که بلاگرها روی این سبک زندگی مدرن میکنن، این تجملات رو، و خودشون رو هم به نمایش میگذارن. حتی گاهی اوقات دعوای ساختگی درست میکنن، سناریوهای ساختگی درست میکنن، رفتارهای آنچنانی که جذابیت ایجاد کنه و نشون بده که من دارم با این سبک مدرن دارم زندگی میکنم، مخاطبش رو درگیر میکنه، ذهن مخاطبش رو درگیر، به لحاظ شناختی دچار خطاهای شناختی میکنه مخاطبش رو، و اینجاست که اون توقعات جابجا میشه و افراد با انتظاراتی در همون حوزه مبتنی بر همون نیازهایی که بلاگر ایجاد کرده به سمت تأمین اون تجملات، به سمت گرایش به سمت تجمل گرایی پیش بره. و اینجا اتفاقی که میفته اون تعارضاتی که بین افراد تو خانواده، بین زوجه، بین والدین و فرزندان شکل میگیره و از طرف این رفتارهای مؤثر، ارتباطات مؤثر جای خودش رو میده به این تجملات. گاهی اوقات این فضایی که شبیه از همگسیختگی بیشتر یا فروپاشی در ارتباطات خانواده اتفاق میفته، نتیجه گرایش شدید به سمت تجملاته. یعنی تجملات حرف اول میشه و جایگزین تکالیف افراد تو خانواده میشه. و این که بلاگرها به این سمت خیلی گرایش پیدا کردن یا حداقل روی این قضیه تمرکز دارن، چون که درآمدشون تو این قضیه، یه بلاگر اگه بیاد مثلا در رابطه آداب ارتباط مؤثر صحبت کنه که مخاطبی پیدا نمی‌کنه، که خیلی چیز تازه‌ای رو می‌خواد بگه و سودی هم براش کسی قائل نیست. هیچ شرکتی، اون شرکتایی که محصولاتشون رو از طریق این بلاگرها بعد از اینکه به مخاطب میلیونی میرسن، هیچ شرکتی حاضر نمیشه که به اصلا با اینا کار بکنه. اینجاست که بلاگرها با استفاده از این تجملات، چون تجملات ریشه در محصولات داره دیگه، محصولات مدرن، وقتی شما به سمت تجملات میرید، شرکت هایی که محصولات آرایشی، محصولات مدرن، لوازم خانگی، این وسایل زندگی تولید میکنن، اینا علاقمند میشن که با این بلاگر کار کنه. این یعنی سود و منفعت برای بلاگر. در واقع بلاگر در زندگی مجازی خودش یک زندگی رویایی رو داره به نمایش میگذاره، در حالی که این دقیقا خیلی دور از اون زندگی واقعیه که خودش تو اون کشور یا هر کجا هست داره زندگی میکنه، اما تونسته با استفاده از این ارتباط عاطفی و هیجانی بلاگرش رو جلب کنه، نیازهای شناختیش رو دستکاری کنه، خطای شناختی براش ایجاد کنه و تشنگی شناختی برای مخاطبش ایجاد کنه و به این سمت گرایش پیدا کنه. و طبیعتا خب تمرکز بر حوزه تجملات سوددهی بیشتری برای بلاگر به دنبال داره.
دکتر مهدی سرامی، کارشناس فضای مجازی:
وقتی بلاگرها الان طی سالهای اخیر روی هوش تصویری افراد کار میکنن و معمولا ذائقه تصویری افراد رو دست میگیرن و جهت دهی میکنن، این باعث میشه که همه چیز به تصویر و ظاهر موضوع گره میخوره. طبیعتا وقتی شما ظاهر رو اصل ببینی و موارد عمیق‌تر، لایه‌های عمیق‌تر مسائل و موضوعات رو، از جمله لایه‌های عمیق‌تر شخصیت افراد رو، شخصیت انسانی افراد، شخصیت اخلاقی افراد، شخصیت معنوی افراد، اینها در قالب تصویر تقریبا میشه گفت نمیشه بروزش داد. پس اصل میشه ظاهر، ظاهر هم میشه مبنای قضاوت. طبیعتا تجملگرایی روی این موضوع سوار میشه و میتونه دامنش وسیع بشه و تعیین کننده بشه در جامعه.
صفحات این وجود دارد که تجربیات خوب و سازنده به مخاطب میدهد، اما تعدادی از آنها که متاسفانه کم هم نیستند راه دیگری را میروند. معمولا این بلاگرها از مسائل اقتصادی تا کلیشه های فرهنگی ابراز نظر می کنند. بعضا تعدادی از مخاطبان فضای مجازی که در زمان فراغت و استراحت خود به این صفحات مراجعه می کنند، سخنان آنها را معتبر می پندارند و خود به ترویج این نظرات بعضا غلط می پردازند. بیشتر بلاگرها تحصیلات مرتبط با مسائلی که در صفحهشان درباره آن بحث می کنند ندارند و فقط روی موج ایجاد شده سوار می شوند تا به بازدیدهای بیشتر برسند. البته همیشه این گونه نیست که بلاگری در یک ویدیو به صراحت نظر خود را درباره یک ارزش یا کلیشه فرهنگی اعلام و دنبال کنندگان خود را به تایید آن دعوت کند. گاهی این عقیده بدون صحبت و فقط با پیام‌هایی در ویدیو به مخاطب انتقال داده می شود، پیام‌هایی که در ضمیر ناخودآگاه ما ذخیره می شود و وقتی در موقعیت مشابهی قرار می گیریم، یکی از معیارهای ما برای انتخاب و تصمیم گیری فرهنگی است که آنها در ذهن ما جا انداختند. از طرح‌های روی دیوار اتاق فلان بلاگر نوجوان و نمادهایی که در زیورالاتش استفاده می‌کند تا کمدهایی که پر از لوازم آرایشی و لباس‌های متنوع است، اینها در ذهن ما می‌مانند بدون اینکه بخواهیم به سمت این فرهنگ ناهنجار تمایل پیدا کنیم. اینجا همان جایی است که افرادی از میان ما سبز می شوند و با آرزوی جذب مخاطب ویدیوهای بی محتوا با محوریت این ضد ارزش ها تهیه می کنند و از صفحه اینستاگرام ما از ویدیوهایی با عناوین خوردن 10 کیک شکلاتی در 1 دقیقه و آنباکس 50 تخم مرغ شانسی اشباه می شود. کوروش محمدی:
آیا لزوماً بلاگرها تهدید تلقی میشن؟
ببینید، ما اگر بلاگری می داشتیم که می اومد در زمینه تاریخ کشور صحبت می کرد، اطلاعات تاریخی می داد، اطلاعات مربوط به بین نسلی رو منتقل می کرد، یا یک داستان فرهنگی رو تو جامعه ما که ریشه در اصالت فرهنگی ما داره مطرح می کرد، ترویج می داد، طبیعتاً خب می تونه فرصت باشه. ما در حوزه فضا مجازی همیشه هم تهدید داریم هم فرصت. بستگی داره که این که ما منفعلانه با اون جایی که تهدید برخورد کنیم یا فعالانه. طبیعتاً این شکل از بلاگرهایی که دارن فقط فرهنگ مصرف گرایی و ترویج یک سبک مدل و تغییر ذائقه فرهنگی و اجتماعی جامعه را داره تغییر میدن، اینها حتما تهدیده برای خانواده، به خصوص برای خانواده ایرانی امروز که به نوعی مورد غفلت هم واقع شده. جایی که در جامعه‌ای که فرهنگ و اصول ارتباطی خانواده و نهاد خانواده به درستی رفت شده باشه و برنامه ها به نوعی بیمه شده و تضمین شده باشه، اون ارتباطات بین اعضای خانواده، طبیعتاً وجود بلاگرها نمیتونه خیلی آسیب ایجاد کنه. اما در جامعه ما که همین جوریش هم حوزه خانواده، نهاد خانواده رها شده است، ما مشکلات طلاق عاطفی تا طلاق رسمیمون داره واقعاً فضای خانوادهمون رو به شدت با خطر جدی و خوشحال جدی داریم ما در این زمینه مواجه کرده، خب طبیعتاً بلاگرها در این فضاست که میتونن بیان تهدید جدید یا و جدیدتری رو برای نهاد خانواده ایجاد کنن.
دکتر مهدی سررامی:
نمیتونیم بگیم که بلاگر به ذاته تهدید هست، ولی در شرایط فعلی که در واقع نظامی برای سنجش، ارزیابی و نظارت بر اینها وجود نداره و صلاحیت سنجی اصلا وجود نداره برای اینکه افراد بخوان تاثیرگذاری رو در میان مخاطبان عموم مخاطبان داشته باشن، عملا ما دچار آسیب‌های اون میشیم و از منافعی که میتونه این افراد تاثیرگذار داشته باشن برای جهت‌دهی به سمت در واقع ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما محروم میشیم و معمولا صرفاً اینها آسیب‌هاش هست که دامنگیر میکنه جامعه رو و جامعه دائما خانواده‌ها با آسیب‌های رفتارهای اینها دست و پنجه دارن نرم میکنن.
دکتر تفنگچی:
توجه داشته باشید، اینفلوئنسرها، سلبریتی‌ها، بلاگرها افراد بسیار محترم، ارزشمند و قابل احترامی هستند، ولی توجه داشته باشید آیا همه این افراد از دسترسی‌های اطلاعاتی به منابع قابل توجه برخوردار هستن یا نه؟ بگم نه. پس در مسیر، یعنی به امینه هم که مثلا تخصص خاصی رو دارم دنبال میکنم نسبت به اون تخصص، بعدش رو که نمیدونم، یا مثلا از من بپرسن بالاخره 5% ممکنه که تا به اون منبع اطلاعات دست پیدا بکنم، ممکنه که یک سری خطاها داشته باشم دیگه. متاسفانه یه دفعه میبینیم یکی از هنرمندا مثلا از من چه مصاحبه ای هم پرسیدم، ما نسبت بهشون گفتیم، گفتن که آخو این من خود سیل شده بود، یه عکس رو گذاشته بود از مثلا سیل یه جای دیگه ای، نمیتونسته تمیز بده و باعث شد که یه دفعه خیلی عظیمی از مردم به اشتباه در واقع نسبت به این موج ایجاد بکنن، کنشگری بکنن و بیان مثلا انتظار باشن و بیان میگن که آقا چقدر سمیه بعضن افتاده، بعدا مشخص شد که اون مالو یک کشور دیگه و در یک جای دیگه دیده. از درم نشه ما این بحث دیگه ای که میگیم به خاطر این حدیث که در واقع وقتی که اینها رو برشون سیاست گذاری برای این فلان سرا بشه، مثلا حتی مثلا در حالت آگاهی بخشی اینها اقدامات صورت بگیره، یعنی دولت حالا نمیدونم نهادهای انتفاعی غیر انتفاعی نمیدونم اینها در واقع همه میان یک سری دوره هایی رو برای این بزرگواران میذارن، ارتقا دانش، ارتقا مهارت های اون چون ارتقا در واقع یک سری دانش هایی که چیز هستن از ظرفیت اینها در واقع در راستای کنشوری سالمتر و سریعتر بشه استفاده کرد، اونها هم خودشون در دام اطلاعات نادرست و اشتباه نیفتن.
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی:
بلاگرها یه پدیدن برای پدیده ها نمیتونن تهدید باشن، بلکه مثل باران میمونن، بلکه شما بایستی مدیریتشون بکنید. باران را اگه مدیریت نکنید از توش سیل در میاد، خرابی بوده در میاد. بنابراین بلاگرها یک پدیده وسیع اجتماعی زندگی امروز هستن. ما نمیتونیم اونها رو نسبت بهش تجاهل داشته باشیم یا نبینیم یا بخوایم ممانعت بکنیم، بلکه بایستی همونطور که عرض کردم با مکانیزم هایی که این مکانیزم ها منطبق باشه با کارکردهای فضای مجازی و شیوه کارکرد در فضای مجازی، با اون مکانیزم ها انشالله بتوانیم مدیریت کنیم.
دکتر محمد حسن انتظاری،
چرا در حوزه سیاست گذاری فرهنگی هیچ اقدامی جهت ساماندهی و جهت‌دهی بلاگرها صورت نگرفته؟
نکته‌ای که شما میگین کاملا درسته. حدود مثلا 7-8 سال پیش با اومدن شبکه‌های اجتماعی متناسب با این شناخت فضای مجازی حتی در میان مسئولان و تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور توسعه پیدا نکرد. ما ویژگی های فضای مجازی، تأثیر گذاریش، بررسی سازی افراد و اخبار و اخبار جعلی، اخبار غیر واقعی و غیر ازالک، اینا همش در داخل فضای مجازی داره اتفاق میفته. یعنی ابعاد مختلف فضای سایبر، یعنی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، هویتی و سیاسی اقتصادیش تو در بین تصمیم گیران کشور یک مفهوم واحدی پیدا نکرد. علتش هم این بود که خانم بعضی از افراد که تصمیم گیر بودن در دولت قبل به خصوص، اینها یه رویکرد دیگری داشتن راجع به حوزه فضای مجازی. خودشون هم شاید اطلاع دقیقی از این که فضای مجازی، فضای سایبر چه تأثیراتی داره رو یا داشتن، و اگر داشتن یعنی اگر آمدانه این کار رو کردن، خب کشور رو از این نظر با تأخیر مواجه کردن. بنابراین تصویر دقیق روشن از فضای مجازی و یک تعریف درست از فضای سایبر و یک زیستبومی که در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هویت ما و سیاسی اقتصادی تأثیر داره، لزوم دارد که در شورای انقلاب فرهنگی، در شورای عالی فضای مجازی، در شورای عالی امنیت ملی، در خود دولت به خصوص و در بین نمایندگان مجلس ایجاد بشه، یه هماهنگی مفهومی بین اینها ایجاد بشه، اون وقت اون توجهی که شما میفرمایید شروع خواهد شد. گرچه خیلی تأخیر داریم، ولی با هر حال هر موقع این اتفاق خوب اگر بیفته و همه به یک تعبیر روشنی از فضای سایبر و تأثیراتش برسن، انشاءالله بازم خوبه.
همه افراد متخصص و صاحب نظر به این مسئله اذعان دارند که فضای مجازی نیازمند سر و سامان دادن و نظارت و وضع قوانین و مقررات به فعالیت افراد مشهور و بلاگر در این فضاست که تا به امروز برای این موضوع فکر اساسی نشده و متاسفانه هر روز تعداد این افراد بلاگر در شبکه‌های مجازی بیش از پیش دیده می‌شود. همچنین انتظار می‌رود که نظرات مسئولین تنها در قالب شعار نباشد و البته کاربران فضای مجازی هم باید سواد رسانه‌ای خود را افزایش داده و زندگی خود را تحت تأثیر عده‌ای منفعت طلب و بی‌هنر قرار ندهند.
همایش بزرگ دختران سلیمانی، شهر ری مصلای بزرگ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، سخنران حجت الاسلام و المسلمین فخریان، همراه با پردخانی و روایتگری، با حضور خانواده های شهدا. زمان یک شنبه 18 دی ماه از ساعت 14.
قاسم سليماني يعني كل نحو المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومات، صداي گفتمان مقاومات با مكتب سليماني.
مقاومات البته هزينه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
ایشان چرا از اون میترسن؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سواد رسانه‌ای درک متکی بر مهارته، یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر، چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخصهای دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدین، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعتی بار یا 3 ساعتی بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای ما که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه روزنه همراه باشید.